ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. پکن امروز هشدار داد که به چالش گرفتن اقتدار چین را در هنگ کنگ تاب نمی آورد. به گزارش سازمان ملل 500,000 نفر از آوارگان سوری به منازل خود بازگشتند. اوکراین و آمریکا در آستانه امضای یک قرارداد نظامی جدید قرار گرفتند. درود در شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین امروز شنبه هشدار داد که پکن زیر سوال بردن اقتدار چین را در هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد. او این گفته را در مراسم 20 سالگرد انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین بر زبان آورد. همزمان با این گفته ها هزاران معترض به تظاهراتی پیوستند که سازمان دهنده آن یک ائتلاف سیاسی دموکراسی خواه در هنگ کنگ است. معترضان هنگ کنگی پلاکاردهای علیه حاکمان هنگ کنگ و چین در دست داشتند و بیرق‌هایی با خواست‌ها و شعارهای متنوع و مختلف در میان تظاهرکنندگان موج می‌زد. هزاران مأمور امنیتی نیز تظاهرات روز شنبه را در هنگ کنگ زیر نظر داشتند. پکن 20 سال پیش هنگام تحویل گرفتن حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا با شعار یک کشور و دو دولت وعده داد که به هنگ کنگ در شیوه اعمال حاکمیت استقلال نسبی می‌دهد. منتقدان پکن اکنون میگویند چین سنت‌های سیاسی آزادمنشانه و لیبرال هنگ کنگ را زیر پا می‌گذارد. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه خبر داد که با کاهش نسبی خشونت‌ها در بخش‌هایی از سوریه، حدود 500,000 نفر از آوارگان سوری به تازگی به خانه و کاشانه خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خبر داده است که حدود 440,000 نفر از آوارگان داخل کشور و 31,000 نفر از پناهجویان سوری در خارج از کشور اخیراً به خانه‌های خود بازگشتند. با این همه آندری ماهچیچ، سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل، افزود که این تعداد تنها بخش کوچکی است از حدود 5,000,000 سوری که به خارج از کشور پناهنده شدند. به گفته او بخش اعظم بازگشت آوارگان مربوط به شهرهای حلب، هومس، دمشق و برخی دیگر از استانهای سوریه است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی یا داعش دیگر در استان حلب حضور ندارد. همچنین استفان دمیستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، به شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً گفت که به تازگی اعمال خشونت در سوریه کاهش نشان داده است. تعداد آوارگان داخلی سوریه حدود 1/3 جمعیت این کشور برآورد می شود. افزون بر این که در حدود 5,000,000 نفر از مردم سوریه نیز ناچار شدند به ترکیه، اردن، لبنان و دیگر کشورها پناهنده شوند. اوکراین و آمریکا در آستانه امضای یک قرارداد دفاعی جدید هستند که به گفته یک مسئول نظامی اوکراینی به کیف امکان می‌دهد تجهیزات نظامی بیشتری از آمریکا بخرد و نقشی در تولید این گونه تجهیزات ایفا کند. قصد امضای قرارداد در روز 20 ژوئن برابر با 30 خرداد هنگام دیدار پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از واشنگتن اعلام شد. اوکراین که در شرق کشور درگیر رویارویی با جدایی‌خواهان حامی روسیه است، به تجهیزاتی مثل سیستم رادار، پهپاد و ارتباطات سری نیاز دارد. در 3.5 سالی که از آغاز رویارویی میان اوکراین و جدای خان می‌گذرد، بیش از 10,000 تن کشته شدند. رهبران جهان امروز شنبه در پارلمان اروپا در استراسبورگ گرد آمدند تا یاد هلموت کول، صدر اعظم سابق آلمان و معمار اصلی تجدید وحدت این کشور را گرامی بدارند. هلموت کول که 15 روز پیش در 87 سالگی درگذشت، نخستین کسی است که اتحادیه اروپا طی یک مراسم یادبود رسمی به او ارج می‌گذارد. در حالی که تابوت هلموت کول در این مراسم به پرچم اتحادیه اروپا آراسته شده بود، چهره‌های شاخص به پیکر او ادای احترام می‌کردند. از آغاز دهه 1980 تا پایان دهه 1990 میلادی، در 16 سالی که هلموت کول صدر اعظم آلمان بود، او نیروی اصلی متحد کننده اروپا به شمار می‌رفت. و ما برویم به عراق، جایی که در آستانه آزادی کامل شهر موسل به دست ارتش و پلیس عراق، تبادل آتش میان شبه نظامیان داعش و نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد. در این میان عراق میگوید تلاش میکند تا حد ممکن ساکنان غیر نظامی در عملیات آزادسازی موسل آسیب نبینند. کیان معنوی گزارش میدهد.
نیروهای دولتی عراق گامهای نهایی را در مسیر پیروزی بر گروه داعش در غرب موسل برمی‌دارند. گفته می شود نیروهای داعش که در حال از دست دادن آخرین مواضع خود در موسل هستند، از هر وسیله‌ای از جمله ساکنان غیر نظامی برای دفاع از خود بهره می گیرند. در همین حال شمار بسیاری از ساکنان غرب موصل در حال فرار از محله‌هایی هستند که دیگر هیچ امنیت و امکاناتی ندارند. سربازان عراقی دستور دارند دالان‌های امنی ایجاد کنند که غیر نظامیانی که فرار می‌کنند از طریق این دالان‌ها به مناطق امن برسند. جنرال سامی العریدی از فرماندهان ارتش عراق می‌گوید حدود 50,000 اهالی موصل در شهر گرفتارند، ولی فرار آسان نیست چرا که داعش از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. این فرمانده می گوید که ارتش دائما از طریق رادیو و شبکه‌های اجتماعی مردم را به فرار تشویق می کند. اکنون محله های مجاور بخش قدیمی موصل تقریبا از سکنه تخلیه شده است، اما آتش رگبار و خونپاره و تیراندازی همچنان در این مناطق به شدت جریان دارد. محمد احمد تلیج، فروشنده در یکی از معدود مغازه‌هایی که هنوز باز است، میگوید اینجا وضعیت بسیار خطرناک است. نبرد وحشتناکی جریان دارد و هیچ مسئولیت و امنیتی وجود ندارد. آب آشامیدنی هم نیست. داعشی‌ها همه مواد غذایی، دارویی و مایحتاج را برای خود برداشتند. بنابر گزارش‌ها، داعش اکنون در گوشه محله شهر قدیمی در موصل زیر آتش سنگین و حملات در محاصره ارتش و پلیس عراق است. آنسوتر در سوریه، بنابر گزارش‌ها، نیروهای حکومت اسلامی یا داعش وضعیت بهتری ندارند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه خبر داد که گروه داعش از 17 شهر و روستای استان حلب رخت بربسته است. از سوی دیگر، شبه نظامیان کرد و متحد آنها نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی ائتلاف محاصره رقه را کامل کردند. این نیروها انتظار می‌رود به زودی حملات خود را به شهر رقه که مرکز خلافت خودخوانده داعش در سوریه به شمار می‌رود آغاز کنند. در تحول دیگر، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که اسرائیل روز جمعه یک حمله هوایی به یک کمپاره انداز ارتش بشار اسد را در بخش سوریه بلندی‌های جولان یا گولان تایید کرده است. این چهارمین بار در کمتر از یک هفته است که اسرائیل حملاتی را در خاک سوریه به اجرا می‌گذارد. اسرائیل میگوید در چند روز اخیر 16 خمپاره و نارنجک از سوریه به خاک این کشور اصابت کرده و حکومت سوریه را مسئول دانسته. حکومت سوریه نیز این هفته نسبت به ادامه حملات به اسرائیل هشدار داد.
گزارشی بود از همکارم کیان معنوی.
سازوکار قوه قضاییه در ایران چگونه است؟
قوه قضاییه مستقلی نیست. بدترین اتفاقی که در انقلاب ایران افتاده این است که نتوانست قوه قضاییه مستقلی رو به وجود بیاره.
رئیس کنونی قوه قضاییه رو شما ببینید، ایشون چه سابقه قضایی داشت؟ آیا خواندن فقه، تحصیلات فقهی میتوانست بهشون روحیه قضایی بده، روحیه حقوقی بده، در حالی که رئیس قوه قضاییه قاعدتا باید کسی باشه که این مراحل رو طی کرده باشه؟
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، میگوید تحقیر بسیج، سپاه و دستگاه قضایی حکایت از آنچه وی فتنه جدید خان دارد. معاون اول قوه قضاییه که پیش از نماز جمعه تهران سخنرانی می‌کرد، بدون نام بردن از حسن روحانی به وقایع سال 60 اشاره کرد و گفت در آن زمان رئیس جمهور مغرور به رأی اکثریت مردم بود و نهادها را تخریب و تحقیر می‌کرد. دو هفته پیش آیت الله خامنه‌ای با مثال آوردن دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر ایجاد فضای دو قطبی در کشور را مذمت کرد. از آن پس افراد نزدیک و منسوب رهبری از این شبیه سازی برای مقابله با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی استفاده می کنند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در مصاحبه با آزاده اسدی درباره دلایل ورود آقای اژه‌ای به موضوعی مرتبط با سپاه و بسیج چنین می‌گوید:
به گمان من ناشی از شکست شدید انتخاباتی جریان مطبوعیشون هست. در جریان فوندروی متصل به بیت که آقای اژه‌ای هم در اون جریان میگنجن، تحلیل تندی راجع به آقای روحانی شکل گرفته و اون این که آقای روحانی میخواهد پروژه ناتمام آقای هاشمی رو تموم بکنه و رهبری رو شورایی بکنه و به هر حال یک جنگ و بحران به رو مسئله جانشینی در زیر پوست این انتخابات که به پیروزی با اختلاف بالای آقای روحانی منجر شد در جریان هست. نکته دوم همین هست که جریان تندرو میخواهد دولت آقای روحانی رو تضعیف بکنه، نذاره دستاورد داشته باشه تا بتواند دولت بعدی رو تصاحب بکنه و دولت بعدی مجددا دست اصلاح طلبان و اعتدالیون نیفته. علاوه این که آقای اژه‌ای یک انگیزه شخصی هم داره، ایشون در همین سخنرانی گفته که من 38 سال در قوه قضاییه بودم، و آقای روحانی در یک سخنرانی انتخاباتی به 38 سال اعدام و زندان اشاره کرد، و آقای اژه‌ای که یکی از متهمان این 38 سال هست و یکی از افرادی است که به هر حال شنیده هایی وجود داره که در قطع های زنجیره ایشون هم یکی از کسانی بوده که فتوای قطع میداده، شاید به لحاظ شخصی هم از این صحبت ها برافروخته شده باشه.
آقای الجنی، حدود یک ماه دیگه مراسم تحلیف آقای روحانی هست. قبل از شروع به کار دولت جدید اونطوری که به نظر میرسه تنش ها در واقع به اوج رسیده. شما به مسئله شورای شدن رهبری اضافه کردید و تضعیف دولت تازه. پیش بینی میکنید این رویارویی به کدوم سمت پیش بره در آینده؟
این رویارویی التهابش و هیجانی شدنش ناشی از شکست است که جریان تندرو به صورت غیر منتظره فکر میکنه با اون مواجه شد. اونها با یک اشتباه محاسبه فکر میکردن که نارضایتی از دولت روحانی بالاست و میتوانند به راحتی در دور اول یا حتی اکثر در دور دوم آقای رئیسی رو در مسند ریاست جمهوری بنشونن. حالا همه پروژه های اونها شکست خورده و این در مرحله اول عصبانیت و التهاب ناشی از انتخابات است. در مرحله دوم اونها فکر میکنن که آقای روحانی در واقع دور پیدا کرده و باید ایشون رو سر جاش بنشونن. بنابراین این نزاع همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، اما میتواند دچار شدت و کاهش بشه. به برخورد آقای روحانی از یک طرف، ایستادگی جامعه مدنی و حمایتشون از دولت روحانی هم از طرف دیگه بستگی داره. آقای روحانی هم علی ظاهر متوجه شده و این بازیخوانی رو کرده که چه عقب نشینی بکنه چه نکنه اینا حملاتشون رو خواهند کرد. در این اساس آقای روحانی عقب نشینی نخواهد کرد، ولی شاید بیانش و ادبیاتش رو یه مقدار تعدیل بکنه و حالتی که برافروخته باشه یا تحریک کننده باشه برای جریان مقابل، شاید بهتر باشه که به زبان کارشناسی نزدیک بکنه که با زندگی روزمره مردم هم ارتباط داره و افکار عمومی رو به صورت فعال دنبال خودش نگه داره.
نظرات رضا علیجانی رو در مصاحبه با همکارم آزاده اسدی شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
آقای ظریف، این همه میگیم دشمن، شما آقای خامنه‌ای، این همه دشمن، مرگ در آمریکا، وقتی انتظار دارین که بزن فرش رو قرمز بندازن، انتظار دارین باقوش باز شما رو استقبال کنن؟
آقای زری، شما دیگه چرا؟ شما میگی آمریکا اجازه نمیده نواها یا مادر بزرگها، پدر بزرگها همدیگر رو ببینن، ویزا نمیدن. شما که اینا رو گرفتین زندونی کردید. اون بدبختی که اومده بود مادر بزرگ مریضش رو ببینه گرفتید زندونی کردید و باز گرفتید آزادش کردید. اون پدر بزرگی که اومده نوش رو ببینه گرفتید الان تو زندان شیراز انداختید. شما دیگه چرا این حرفا رو میزنید؟ اونا لااقل اجازه نمیدن برن ببینن، شما میگیرید زندانی میکنید که باج میگیرید.
اول از این که رهبر با رئیس جمهور خیلی خوبه، هیچ مشکلی هم با هم ندارن. رهبر معظم با ما دستور داد ما هم 80 میلیون ایرانی رفتیم پای صندوقهای رای آقای روحانی رو انتخاب کردیم. رهبر چه خصومتی با ملت داره یا با رئیس جمهور داره؟ خودش از ما خواسته، ما هم رفتیم رای دادیم. پس بنابراین رهبر هیچ وقت با رئیس جمهور بد نخواهد بود.
آقای اژه‌ای، تو که یک قاضی هستی بگو ببینم اگر سپاه پاسداران متخلف و یا یاغی شد نباید از او انتقاد کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انتقاد شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران.
در کشورهای غیر دموکراتیک با مدافعان حقوق بشر سفت و سخت برخورد می شود.
ادامه بازداشت و محکومیت فعالان رسانه‌ای در ایران.
در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود نفع آزادی اطلاع رسانی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ممنونم که تا این لحظه با ما در رادیو فردا همراه بودید. بخش بعدی خبرها در ساعت 18:30 پخش خواهد شد.